بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد تعریف فقهی ماهیت حق بود. چهار تعریف بیان کردیم که چهارمی اونها مال مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. سه تا اشکال بر تعریف او وارد کردیم، یعنی اصلا دو تا اشکال وارد کردیم، امروز میخواهیم اشکال سوم رو مطرح بکنیم. برای اینکه اشکال سوم روشن بشود، ابتدا خلاصه ای را از تعریف حق از جانب آی خویی بیان بکنیم. مرحوم محقق خویی حق را و ماهیت حق را اینچنین بیان کردند که حق همان حکم هست و حکم هم همان حق است ماهیتاً، و هر دو از یک سنخ هستند، هم حق و هم حکم. عرض کنم خدمت شما که شارع به خاطر مصالحی اینها را جعل کرده است، هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن ماهیتا، تنها تفاوت اونها من حیث الآثار هست. حالا این برمیگرده به جوابی که میدیم. اگر چنانچه اگر چنانچه یک چیز مجعول شرعی قابل اسقاط باشد، اون اسمشو میذاریم حق. اگر قابل اسقاط نباشد، اون اسمش حکمه. دو تا اشکال بر آی خویی ما مطرح کردیم. اشکال سوم این است که چون آی خویی در تعریفشان مثال زده بود، توی اشکال سوم هم ما مثال رو مطرح میکنیم، لذا باید مثال رو بیان میکنم. آی خویی برای عدم فرق بین ماهیت حق و حکم مثال زده بود به جواز قتل کافر حربی و مشرک، و مثال زده بود به جواز قتل انسان جانی. هر دوتا حکمند، هم جواز قتل کافر حربی و مشرک و هم جواز قتل انسان جانی، ولیکن به دلیل اثر، اختلاف در اثر، به یکی علاوه بر حکم حق هم میگوییم، و اون این است که در جواز قتل کافر حربی و مشرک این جواز ساقط نمی شود، لذا فقط اسمش حکمه. ولی جواز قتل انسان جانی که قتل عمد انجام داده است، این قابل اسقاط است از جانب اولیاء دم، لذا این رو اسمشو میذاریم حق. حالا جواب سومی که ما میدهیم به آی خوی، جواب سوم این است که جناب آی خوبی، شما فرمودید که بین جواز قتل کافر حربی و مشرک و بین جواز قتل انسان جانی تفاوتی وجود ندارد و تفاوت در آثار هست که یکی قابل اسقاط هست و دیگری قابل اسقاط نیست. فرمودید اونی که قابل اسقاط است بهش میگوییم حق، اونی که قابل اسقاط نیست بهش میگوییم حکم. و همچنین فرمودید که بین حق حضانت، حق ابوت و حق ولایت، بین اینها این ستا و بین حق شفعه و حق خیار تفاوتی نیست، ماهیتا یکی هستند. این نمال کلام در آثاره، حق الخیار و حق شفعه قابل اسقاطند، لذا بهشون میگیم حق. ولی حق ابوت و حق ولایت قابل اسقاط نیستن. در این حال هر دو تا هم میگیم حق، هر دو تا هم میگیم حق. پس در یک جایی که حکم صدق میکند، حق هم صدق میکند. فرق بین حقوق در آثار حکمش هم همینطوره، فرق بین احکام در آثاره. لذا در مواردی به حق حکم می شود گفت یا به حکم حق می شود گفت، مثل حق تولیت. حق تولیت قابل اسقاط نیست، حق ولایت قابل اسقاط نیست، حق ابوت قابل اسقاط نیست، ولی حق الخیار قابل اسقاط، حق شفع قابل اسقاط هست. خب و این قابل اسقاط بودن و نبودن هم برمیگردد به ید معتبر شارع، شارع چنین اعتباری میکنه. خب پس بنابراین بین حق و بین حکم هیچ گونه فرقی و تفاوتی از حیث ماهیت و مفهوم وجود ندارد، فقط و فقط فرقشون در آثار هست. من عبارت آی خویی رو میخونم خدمت شما، یه مقداری دقت کنم روی عبارت آی خویی. عبارت آی خویی در مصباح الفقاهه هست، مصباح الفقاهه. قال المحقق الخویی فی عدم الفرق بین الحق والحکم، هذه الامور الاعتباريه و ان اختلفت من الاثار اختلافا واضحا ولكنها تشترك ولكنها تشترك في ان قوامها بالاعتبار المحض. پس تا اینجا آل خویی فرمودن که حق و حکم از حیث آثار مختلفند ولی از حیث ماهیت یکی‌اند. و اذن فلا وجه لتقسیم المجعول الشرعی اول اقلائی الال حق و الحکم و اذن فلا وجه لتقسیم المجعول شرعی او الاقلائی الال حق و الحکم. دیگه وجهی ندارد ما بخواییم مجعول شرعی رو تقسیم بکنیم به حق و به حکم. لکی نحتاج الى بیان الفارق بینهما، تا با نیاز داشته باشیم بگردیم فرق بین حق و حق را پیدا بکنیم، نه چی نیاز نیست. بل کلها، کلها یعنی چی؟ حاج به کجا برمیگرده؟ تمام حقوق و تمام احکام. بل کلها، تمام حقوق و تمام احکام، حکم شرعیون، تمام حقوق و تمام احکام، همینجور اینا همینجور در واقع حکم شرعی هستن. حکم شرعیون او اقلاقی قد اعتبر لمصالح خاصه، خاصتن اعتبارشن بخاطر یک مساله خاصی، بناءً على مسلک العدلیه من تبعیت الاحکام للملاکات الواقعیه، بنابر مسلک عدلیه. توضیح این مطلب که میگه بنابر مسلک عدلیه، در باب این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند یا نیستند، بین عدلیه و بین اشاعره اختلاف نظر وجود دارد. وقتی گفتیم عدلیه منظور کیا هستند؟ معتزله و امامیه. معتزله و امامیه چون قائل به عدالت خداوند هستند، یعنی قائل به حسن قبح عقلی هستند، اینا رو میگن عدلیه. ولی اشاعره قائل به حسن قبح عقلی نیستند، بلکه میگن الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبح الشارع، بذار در مقابل عدلیه قرار میگیرن. عدلیه معتقدن که احکام خداوند تابع مصالح و مفاسده. اشاعره میگن نه، وقتی خداوند حکمی رو جعل کرد، بعد از جعل خدا دارای مصلحت می شود. ولی عدلیه میگه نه خیر، قبل از جعل خداوند نگاه می کند این حکم مصلحت دارد یا مصلحت ندارد، بعد جعل می کند. بناءً على مسلک العدلیه من تبعیت الاحکام للملاکات الواقعیه نعم تختلف هذه الاحکام، نعم تختلف هذه الاحکام فی الاثر، این احکام فقط در آثار با هم دیگه مختلف هستند. اون احکامی که قابل اسقاط باشن اون اسمشو میذاریم حق، اون احکامی که قابل اسقاط نباشن اسمش همان حکمه. کما اشرنا الیه قریبا اختلافا ظاهرا، اختلاف داریم. فبعضها یقبل الاسقاط، بعضی از احکام اسقاط رو قبول میکنن، و بعضها لا یقبله، ولی بعض از احکام اسقاط رو قبول نمی کنن. و سر فی هذا الاختلاف، سر در این اختلاف هو ان زمام تلک الامور بید شارع حدوثن و بقاءن، سر در این اختلاف این که زمام این گونه احکام و امور در دست شارع است، هم به وجود آوردنشون و هم بقایشون. احکام رو که به وجود آورد بعضی ها رو میگوین ساقط نمیشود و بقا داره، ولی بعضی دیگر رو میگوین نه اسقاط میشن، بقا ندارن. فقد یحکم به بقایی کما حکم به حدوثه و قد یحکم به ارتفاعه. در بعضی حکم به بقا میکند و ساقط نمیشود، در بعضی دیگر حکم به سقوط میکند و بقا ندارد. بعد مرحوم آلخوی ادامه میدهد، من انا دارم عبارتها رو براتون بخونم تا یه دفعه برداشت بنده برداشت اشتباهی نباشه، شما هم دخالت بکنید در بعد. بعد آلخوی میفرماد و علل جمله، خلاصه مطلب، ان الجواز و لزوم، چیزی جایزی یا لازمه و واجبه، واجب و حرامه. ان الجواز و لزوم الوضعیین، جواز و لزوم وضعی یعنی حکم وضعی، کل جواز و لزوم تکلیفیین، عیناً جواز حکم وضعی مثل حکم تکلیفی فرق نمی کند. فان جمیع ها من الاحکام الشرعیه، تمام اینها چه احکام وضعیه چه احکام تکلیفیه، همشون احکام هستن. ولا تفاوت فی ماهیتها و ذواتها، تفاوتی در ماهیت و ذات اینها نمی کند، چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی. و ان اختلفت آثارها، گرچه آثار اینها مختلف هست ولی خودشون ماهیتن نه. حالا اینجا رو دقت کن، فعتف نظرک، معطوف کن و متمرکز کن نظرت را، هل ترا فارقا بین جواز قتل المشرک، هل ترا فارقا بین جواز قتل المشرک الذي يسمى حكما شرعيا و بین سلطنت ولی الدم على قتل القاتل الذي يسمى حقا شرعيا. آیا بین حکم که اسمشو میذاریم جواز قتل مشرک و اسمش حکم شرعیه فرقی هست با، عرض کنم خدمت شما، بله سلطنت و جواز ولی دم بر قتل قاتل فرقی هست؟ فرقی نیست آقایی، فرقی نیست. بعد میفرمان سم مرجع البصره، دوباره از نو دقت کن، کرتین بار دوم نگاه کن، متمرکز کن حواست را، هل ترا فارقن بین حق الهزانه و الابوه و الولایه و اشباهها مما لا يقبل الاسقاط و بین حق الشفعه و حق الخيار القابلين للاسقاط. دوباره دقت کن که ببین آیا بین موارد دیگه که میخوایم مثال بزنیم فرقی وجود دارد، آیا فرق وجود دارد بین حق هزانت و ابوت و ولایت و امثال اینا که اسقاط را قبول نمی کنند و بین حق شفعه و حق خیار که قابل اسقاط، بین فرقی هست؟ فرقی نیست. هم این رو میگیم حق و هم اون رو میگیم حق. پس این که بگیم اگر حق قابل اسقاط ماهیتا با حکم فرق میکنه، نفعه فرقی نمیکنه. یعنی به عبارت دیگر آقای این رو میخواد بگه، همونطوری که بین دو حکم مثل جواز قتل مشرک و جواز قتل قاتل فرق نیز هر دو حکمند، در این حال یکیشون قابل اسقاط یکیشون قابل اسقاط نیست، حق هم همینطور، بین دو نوع حق مثل حق ولایت و حق شفعه اینا یکیش قابل اسقاط یکیش قابل اسقاط، در این حال دوتا رو میگیم حق. پس این که یکی قابل اسقاطه باید بهش بگیم حکم، دیگری قابل اسقاط، اونی که قابل اسقاطه باید بهش بگیم حق و اونی که قابل اسقاط نیست باید بهش بگیم حکم، و این سرمنشأ تفاوت بین حق و حکمه، این حرف درستی نیست. هم در حکم مواردی داریم که قابل اسقاطه، مثل چی؟ جواز قتل قاتل قابل اسقاط، و هم در حق مواردی داریم که قابل اسقاطه، مثل حق شفعه، حق الخیار. مواردی هم داریم در حق قابل اسقاط نیست، مثل جواز قتل مشرک. در حق هم مواردی داریم که قابل اسقاط نیست، مثل حق حضانت، حق ولایت. بچه تا قبل از 5-6 سالگی در دوران شیرخوارگی همسالینا حق مادر حق حضانت دارد، نمیتواند بگه من حق رو ساقط کردم، نمیتواند. بعد از اون حضانتی با پدره، پدر نمیتواند بگه من حق رو از خودم ساقط کردم. خب پس بنابراین با هم دیگه تفاوتی ندارن. بعد میفرماید و من الغریب، و من الغریب ان جمعا من الفقها تصدوا لبیان الفارق بین الحق والحق. خیلی عجیب و غریبه، بعضی از فقها تلاش کردن که فرق بگذارن بین هم و بین حق. حتی اینجاش دقت، حتی ان بعضهم قد الحقه بالبدیهیات، بعضی ها فرق بین حق و حق را از حیث ماهیت گفتن جزء بدیهیات، زعمن منه، به این خیال که چرا مختلف هستن و اختلاف بین دو تا از بدیهیات، چرا زعمن منه، به خیال این که ان الاختلاف بینهما اظهر من الشمس و ابین من الامس، اختلافشون اظهر من الشمس، چون اظهر من الشمس بعد از بدیهیاته. بنابراین بین حق و بین حکم از نظر بعضی ها اختلاف داره، این حرفشون حرف درستی نیست. بعد آیا خود میفرد بله ما بخواهم اصطلاح درست کنیم به بعد از احکام بگیم حق، ما در چیز در اصطلاح درست کردن نزاع نمی کنیم، نزاع ما در ماهیته، ماهیت حق با ماهیت خب چیه؟ یکیست. حالا کسی دلش بخواهد این احکام رو بگه حق، اون رو بگه حق، اون بحثه دیگر، ما در اصطلاح اختلافی نداریم. نعم لا مانع من تخصیص اطلاق الحق اصطلاحا به طائفه من الاحکام، بله مانعی نیست که به کار بگیریم حق را به عنوان اصطلاح نسبت به بعضی از احکام. چه احکامی؟ میتونیم بهشون بگیم حق؟ چه احکامی؟ دقت نمی کنید زدن به چه احکامی میگوین حق؟ بارکالله، اون احکامی که قابل اسقاط باشن، حالا کسی میخواد به اون احکام بگه حق، بگه حق، ما در این اصطلاح اشکالی نبین، نزاعی هم نداریم. نعم لا مانع من تخصیص اطلاق الحق اصطلاحا به طائفه من الاحکام، چه احکامی؟ هی التي تقبل الاسقاط، اون احکامی که قابلیت اسقاط رو دارن. از لا مشاحته فی الاصطلاح، نزاعی در اصطلاح رد نداریم. بحث داره ماهیت حکم حق بود که از نظر من خوبی ماهیت حق و حکم یکی بیشتر، اختلاف فقط در چیه؟ در آثاره. بعد در پایانش آی خوبی اینطور میگه، میگه به گمان من همین اختلاف در اثر باعث شده بعضیا فکر کنند که ماهیتاً حق و حکم یکی است، اختلاف دارن. دوباره تکرار میکنم عبارت میکنم، و از اون نو آی خوی میفهمم، از اون نو و انکان از زن لا یقنی من الحق شیعه انها زل اطلاق، این اطلاق کدوم اطلاق؟ این که به بعضی از احکامشون قابل اسقاطن حق میگوین، این قابل اسقاط بودن سببا لاختلاف العلماء فی حقیقت الحق و الحکم. این اختلاف در اثر سرمنشه شده که علما اختلاف نظر کنن که ماهیت حق و حکم چیه؟ مختلفه. و بیان الفارق بین ها، بیان کنه فارق بین ماهیت حق و ماهیت حکم را. ولی از نظر من نخیر عبارت های خود خیلی مفصل و زیاده، میتونید مراجعه کنه مصباح الفقه جلد 2 صفحه 52 با اونجا مراجعه کنه. حالا اشکال سوم ما از اینجا شروع میشود. اشکال سوم اینه که جناب آقای خوبی اگر ما دقت کنیم میبینیم بین ماهیت و مفهوم حق و بین ماهیت حکم تفاوت وجود دارد. چرا؟ چون در ماهیت حق یک نوع اختیار و نفع برای ذوالحق لحاظ شده است. خوب یه قانون دقت کنید، ولی در ماهیت حکم چنین اختیاری و نفعی لحاظ نشده است. بر اساس این لحاظ در ماهیت حق اثرش مختلف میشه نسبت به حکم، اثرش مختلف میشه. بنابراین همین لحاظ اختیار و نفع برای ذل حق در حق و عدم لحاظ اختیار و نفع برای مکلف در حکم، همین مقدار تفاوت کفایت می کند در اختلاف و مختلف بودن ماهیت حکم حق، همین کفایت می کند، همین کفایت می کند. مثلا فرض کنید بین ماهیت جواز قتل مشرک که حکم است و بین ماهیت جواز قصاص قاتل این فرق وجود دارد که شارع در ماهیت جواز قصاص حیثیت اختیار و نفع برای اولیاء الدم و ذوالحق لحاظ کرد. ولذا اولیاء دم و ذوالحق می توانند حق القصاص را ساقط کنند، ولی چنین لحاظی در جواز قتل مشرک لحاظ نشد. گرچه در مقام عمل، نه در مقام جهل، گرچه در مقام عمل شارع قتل و عدم قتل را واگذار کرده از به مکلف، عبارت دیگر، این که آثار حق و آثار حکم متفاوت است، تفاوت در آثار دلیل بر آفرین، تفاوت در ماهیت است. جناب آی خویی چگونه قابل پذیرش هست که دو چیز ماهیتاً یکی باشد ولی آثار ضد هم باشد؟ یک قابل اسقاط دیگر قابل اسقاط نباشد، چگونه قابل پذیرش؟ بنابراین تا اینجا در جواب آی خویی میگیم که بین حق و بین حق تفاوت وجود داره، ولی انشاءالله دیگه فردای جلسه آینده نظر مختار رو خدمت شما بیان میکنیم و میریم اونو که گفتیم میریم سر بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
آی خویی، آی خویی.